انا عشان خاطر طايش فنان كده يجي ممكن ايه تاجي دي من اون
تو تایی داریم اقلا اون قسمت مانده از تدابیر مربوط به رابطه با علم و دین رو تمام بکنیم.
بعد خواهش
ارز کنم از تدبیر سوم مونده بود. تدبیر سومی که ما به کار بردیم و هنوز و همچنان باید به کار برود این است که علم جدید و نیز دین اگر به کار این بیایند که سبب دستیت یا حاکمیت دارنده علم بر ندارنده علم بشوند، همین به کار بردن و این ترتیب دین رو میکنه ضد دین، علم رو میکنه ضد علم. نمونه این که دین رو میکنه ضد دین همین رژیمی که الان ما داریم، نمونه این که علم رو میکنه ضد علم رژیم استالینی. چرا؟ برای اینکه دین و علم برای آنان که انسان از بردگی قدرت رها بشود، برای این نیستن که انسان برده مطلق کسانی بشود که مدعیان دارای علم هم یا دارای علم دین هم یا دارای علم فن جدید هم. و اساسا رشد علمی و همینطور دینداری از راه انتقال دانش دینی و دانش غیر دینی از یکی به دیگری است که رشد رو ممکن میکنه. اگر قرار بشود که به کار قدرت بیایند و رابطه یکی رو با دیگری رابطه قدرت بکنه، این اونی که در زیر قرار میگیره سود اونی که در رو قرار میگیره این است که مانع از این بشود که اونی که در زیر قرار میگیره این علم رو پیدا کنه. اگر پیدا کرد دیگه میگه خب من با تو برابر. پس این اتفاقی نیست که الان در جامعه های مسیحی 2000 سال از تولد مسیح میگذرد علم دینشون در دست کلیسا است. افراد مسیحی نمیدونن این دینی که دارن چه میگه واقعا. همینطور وضعیت مسلمان ها، همینطور از وضعیت بودایی ها، همینطور وضعیت یهودی ها. خب حالا سوال دیگه ها، این دینی که قرآن میگوید که بیان شفاف است، بدون اعوجاج است، سرراسته، این چجوری شده که 14 قرن میان مسلمان هاست و حالا بعد 14 قرن هنوز مسلمان ها نمیدونن دینشون چی میگه؟ این به لحاظ اینه که این دین وسیله قدرت بنیاد دینی شده بر جامعه، وسیله قدرت بنیاد سیاسی شده بر جامعه، وسیله قدرت بنیاد اقتصادی شده بر جامعه، در واقع شده توجیهگر قدرت. این که قرآن میگوید در دین اکراه نیست، یکی به این معناست که انتقال دین از یکی به دیگری نیاز به زور ندارد، نیاز به نبود زور دارد. پس جنگ به نام دین ممنوع، خشونت به نام دین ممنوع. اگه کسی کرد دروغ میگوید، او میخواد دین رو وسیله سلطه کنه. این معرفته، باید اون بدون زور نباشه، اهلها آزاد باشن تا از یکی به دیگری قابل انتقال باشه. باز دین میگوید در دین اکرامیست به این معناست که دین به مثابه مجموعه حقوق اولید و به کار بردن زور رو بی‌محل میکنه. برای اینکه عمل به حق محلی برای زور باقی نمیگذارد. این دلیل ساده و بالاخره به این معناست که دین روش های زور و خشونت زدایی و رها کردن انسان از اعتیاد به اطاعت از قدرت است. حالا اگر شما آمدی گفتی که نه، انسان باید که در همون اعتیاد به اطاعت از ولی امر مطلقه باقی بماند، این در واقع دین رو کردی ضد دین. لا اکراه از دین رو کردی اکراه از دین.
برای سبب برای این کار اول باید خداوند رو به یک زور مطلق تبدیل کنن دیگه، درسته؟
بله، خودشان میشن نماینده دیگه. همون میگه خدا قادر است، جوری بیان میکنن که یعنی خدا زور مطلق است. ولی که زور ضعفه، از رابطه میاد، رابطه دو محدود که یکی بر دیگری مسلط میشه. این رابطه سلطه یکی بر دیگری است که ما میگیم بهش قدرت. قدرت یکی بر دیگری و خدا نامحدود است و با که موجودی آفریده های خود هم روابط قوا برقرار نمی کند تا زور به وجود بیاد. و برفرضم که این مدنی بسیاری مزاحم می شود وقتی که طرف توجه نمی کنه. حالا برفرض محال که بگیم که خدا با آفریده های خودش هم به قول آقای هگل وارد دیالکتیک چالش دیالکتیکی می شود، خب میشه بنده زور. این خدا نیست، برای اینکه از زمانی که دو موجود اولا محدود میشه موجود، ثانیا می شود در چالش با آفریده خود، نتیجه این که اون قدرتی که به وجود میاد این دوتا رو در موقعیت نگه میداره که خودش باقی بمونه. پس هر زور میکنه عوض خودش، خدا جاشو میده به قدرت. و در واقع ولایت مطلقه فقیه همین کار میکنه. بنده چه فلسفه ارسطوییست دیگه، همین کار میکنه، خدا رو تبدیل میکنه به قدرت، یعنی جای قدرت رو می نشانه به جای قدرت. یا حالت فعلی هم براش درست میکنه که این آقای خامنه ای باشه.
در واقع در این صورت خداوند هم خدا هم وابسته میشه به آفریدش.
کاش باری وابسته میشه به آفریدش، نه خیر. حالت فعلی رابطهش میشه به آفریدش. اون قدرت هست. حالا اگر در این رابطه خدا بخواد مسلط باشه بر آفریدهش، اون وقت باید این آفریده خود رو دائم تخریب بکنه، برای اینکه اگر از این باشه قدرت از بین میره. پس در واقع خود اون چرا که آفریده باید نابود کنه. اینا چون منطق سوری رو به کار میبرن، نه خود متوجه خطای بزرگ طرز فکرشون میشون، نمیگذارن این نقد بشود این طرز فکر و جامعه متوجه بشود که این چه بلایی سر خدا و دین و انسان میآورد اینجور طرز فکر. در حال تقدیری که اون زمان ما به کار بردیم این بود که به اصطلاح رابطه دین و علم قدر بشود با قدرت، یعنی دین و علم به کار نرود برای سلطه دارنده اونها بر کسانی که اون رو ندارن، یعنی با ولایت هایی که به نام علم، به نام ایدئولوژی و به نام دین مدعی داشت ما در آمیختیم، این که ما در مثلا رو شدیم. این که من عرض می کنم با ما اولین نسل ایرانی هستیم که با مسلط زور برست روبرو شدیم، به این معناست اونها هم که با ما روبرو شدن به این جهت بود، اونا دم از ولایت های خودشون می زدن، ما هم منکر اون ولایت ها بودیم، می گفت که ولایت با جمهور مردم است، دین ولایت نمی آورد، ایدئولوژی ولایت نمی آورد، این ولایت به معنای اختیار یکی بر دیگران نمی آورد. و بر این مبارزه است که تا امروز ادامه دادیم و به نظر من آینده ایران و آینده بشریت در گروه پیروزی این مبارزه است. مبارزه با ولایت معادی به نام دین، به نام هم، به نام مرام. اگر این نسل جوان امروز ایران همین یک تجربه رو که سبب شده ما قربانی کودتا شدیم و این همه مدت در غربت و مهاجرت در به مبارزه ادامه دادیم، اگر همین یکی رو رویه کند و مرام بکند، ایران رو رها کرده و میتواند در جهان امروز اون اندیشه راهنمایی رو به انسان پیشنهاد کنه که سبب آزادی عموم انسان ها تواند شد. اما تجربه بعدی ما ایرانی ها دو تجربه کردیم، یکی تجربه پهلوی هاست، دین ستیزی به نام ترقی، یکی هم تجربه خمینیه، خمینیزم ترقی ستیزی به نام دین. این دو تا تجربه هایی که ما کردیم به شکست انجامید. اون تجربه پهلوی نیست که خمینیزم رو به بار آورد، تفسیر چون حالا میاندازه گردن اینو، این هم خمینیزم که حالا از هر چی که بگذاریم این ادعای چسبیدن ما تکنولوژی و نوآوری تکنولوژی اتمی و و یعنی که این انستیزی و هژمونی و برتری دین بر علم و آقایان شکست خورده. حالا دیگه تعصبی از این گونه تعصب ها به نام دین و ولایت فقیه اینا نمیشه درست کرد. حالا آمده به نام اتم و تکنولوژی و اینها میخواد بازارشو گرم نگه داره. اعتراف به شکسته. اون زمان یعنی در دوران اول انقلاب آقای رجایی رو در حکومت آقای مهندس بازرگان، حالا یا وزیر شده بوده یا معاون وزارت ارشاد آموزش پرورش بود و بعد از استعفای او وزیر شده که من هم درست به خاطر ندارم، اون زمان که این رویارویی انجام گرفت این آقا سمت وزارت آموزش پرورش داشت، دعوت شده بود که برای برنامه آموزش و پرورش در مدارس عرض کنم به شما اونجا گفتگو بشود و شور بشود. فیضاً این آقا کاسه داختر از آش شده و این با این شعار گفت که ما با این شعار در آموزش پرورش نه این رو این شعار رو نصب العین کرده ایم، بی سواد بادین بهتر از بادین بی سواد است، با سواد بی دین است.
بی سواد بادین بهتر از بی... با سواد بی دین است.
بله من خیلی خیلی تعجب کردم، گفتم خب این اولا این بی سواد چجوری میشه با دین باشه؟ اون که قرآنش میگه که تا علم پیدا نکردی نیست برو، و این بی سواد چجوری با دینه؟ اینی که بی سواد تو کلشه همین دینیست که این دنیای مسلمان گرفتار این استبدادا کرده دیگه. چون همه یقین این از کلش بره بیرون و اگر دین تحمل سواد دانش آموز رو نیاورد این چگونه قابل بقاست؟ و شما باید در دائم یه جامعه داشته باشید، جامعه نادانان، که اونها این دین رو بتونن تحمل کنن و قبول کنن. یه اعلان شکست که پیشا پیش نیست که شما دارید میکنید. آموزش مروره چه مربوط این حرفا؟ شما کارتون این است که به دانش آموز علم بیاموزید. اون دین میباید که بیانی که میکند، بیان حقوق هست، بیان آزادی هست، نه تنها دستاوردهای علم رو تحمل کنه، بلکه زمین ساز رشد علمی بشود. شما از ابتدا بنا رو میگذاری بر تضاد علم و دین و اینکه بی سواد با دین بهتر از با سواد بی دین است، نتیجه اینه که به آدمی میمونی که نه می ترسه از علم. و حالا من به شما بگویم این ترس به شما سودی نمیرساند، برای اینکه اون دین در بنابر اینکه انسان استعداد علم جویی دارد روش میکند و بخواهید شما و نخواهید شما این شعارهای سانتور رو میشکند و میآید و شما هی باید به تاریکی بنا ببرید. بهتر شما در اون طرز فکر دینیتون تغییر بدید.
ببخشید یه همچین بحثی با آقای خمینی هم مثل که شما داشتین.
بله با آقای خمینی هم داشتیم سر همین قضیه تخصص
و مکتبی بودن
و مکتبی تقدم و مکتبی و تخصص.
بله.
هم با او داشتیم هم با این آقایان هاشمی رفسنجانی و رهبران حزب جمهوری اسلامی.
بله.
اینا مدعی تقدم مکتب بر عرض کنم تخصص بودن.
در واقع همین بی سواد با دین بهتر از با سواد بی دین است.
بله
بله میفهمم.
در واقع میخواستن که اون مقام ها خالی بشه، دستگاه های دولتی خالی بشه، عوامل اینا رو باید پر کنن.
بله.
یعنی که نمیدونستن چی میخوان. در حال ما بانی این روش شدیم در ایران در مقام برداشتن ستونکاری از ستونکاری های قدرت که علم و دین قلمروهایی دارند که نمیتوانند این قلمروها تصرف بشوند توسط یکدیگر. یعنی علم نمیتوانه قلمروی دین رو تصرف کنه در صورت که دین بیان آزادی باشه حقوق. در این صورت چون اصل راهنمای دین موازنه عدمی میشود و موازنه عدمی یعنی عقل رها از هر محدود کننده، این راه بر می شود رشد علمی شتابگیر را و دعوا که چیز درست نمی کنه همکاری هم درست می کنه. مگر اینکه عده بخوان دین رو شما کنن یا علم رو شما کنن و با این شما کردن صاحب قدرت بشوند. این هم یک تدبیر و بالاخره تدبیر آخر از این سلسله تدابیری که مربوط می شود به رابطه با دین و علم تأسیس بحث آزاد است که هموطنان گرامی ما از اون به طور وسیع اطلاع دارن، برای اینکه یا در تلویزیون دیدم این بحث‌های آزاد رو یا در دانشگاه و جای دیگری که شهرهای مختلفی که این بحث‌های آزاد جریان پیدا کردن که ما از اون چند هدف داشتیم. یکی بی‌محل کردن خشونت بود در رابطه گروه‌های سیاسی، دو جریان برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و شکستن اون اسطوره شدن مرام علم دین، و سه آزادی جریان اطلاعات. تا به این ترتیب زمینه فراهم بشود برای رشد جامعه در آزادی و استقلال. حالا انشاءالله در سه‌شنبه آینده در صورتی که این بحران سازان کمی تخفیف بدهند و ما فرصت بیشتری داشته باشیم به تدابیر دیگری که مربوط می شوند به اینکه مقامی در ایران ما در سنت اینجوری بوده، لحاظ استبدادی که حاکم بوده، یه مقامی این انتقاد ناپذیر میشه، قول و فعلش. در استبداد سلطنتی این شاه بوده، در استبداد دینی این آقای رهبر است. یکی از جرمهایی که برای ما شمردن همین بوده که قول و فعل آقای خمینی رو انتقاد میکردیم، حالی که ولی امام صادق فرمود به این که چون نگران بود که تیش شخصیت از دستگاه کلیسا نفوذ کنه در میان مسلمان ها اصرار کرد. البته قبل از اون هم حضرت علی امام این کار کرد، خصوصا در خطاب به ایرانی ها وقتی رفته بودن به استقبالش در مدائن اون روز و اونها رو انتقاد کرد که شما به چه مناسبت یک نصف روز آمدید به استقبال کسی که مثل خود شماست، بلکه وظیفه خواستاری از حقوق شما رو بر عهده دارد. شأن شما نقد و انتقاد حاکم است، نه ستایش او. من خطابشم به فارسی یادم اون مرحوم جواد فاضل ترجمه کرده بود، گذاشته بود شاهان را شاه پرستان سودی نمیرسن. حالا این در درس آینده این فصل خطاب و مبارزه با این اصل انتقاد ناپذیری قول و فعل مقامی که تجسم قدرت است رو موضوع بس قرار میدیم.
خیلی سپاسگزارم آقای بنیزد از وقتی که به ما دادیم. اولش فقط اینم اشاره کنم که این بحث آزادی که اشاره فرمودیم و اون اوائل انقلاب را افتاده بود، هیچ کدام از این دوستان حزب جمهوری اسلامی حاضر به این شرکت در این بحث آزاد ها نمی شدن، درسته؟
بله، نه اونا حاضر شدن در این بحث آزاد شرکت کنن، نه مجاهدین خلق حاضر شدن، نه فدایی‌های خلق حاضر شدن، نه حتی گروه های مثل نهضت آزادی ها حاضر شدن. هیچ کدوم یکی از به اصطلاح هم آزمونه مهم تاریخی بود برای جامعه اون روز و امروز ایران، به همین که و میگوید که چرا به جای اینکه جریان اندیشه ها و اطلاعات عمومیت پیدا کنه، این سانسور اندیشه ها و اطلاعات میسر شد و استقرار استبداد ممکن گشت.
خیلی سپاسگزارم آقای بنسن. اگر شما صحبتی دیگه ای نداریم، بیشتر از این دیگه مزاحمتون نشیم.
ممنون، روز شما خوش.
شب شما بخیر، تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت امروز ایران در منطقه و جهان، به ویژه از نظر تحولات سیاست های انرژی هسته‌ای ایران و نیز به دنباله بحث در رابطه با تدابیر راه‌حل های برطرف کردن ستون‌پایه های قدرت توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم و تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.